رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. شرکت برق تاجیک اعلان کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت برق میدهد. پیشتر دوره لیمیت ماه اکتبر سر شده، ماه اپریل به پایان میرسید. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعت نامه روز 21 سپتامبر مشکل را به کمبود آب و همچنین افزایش اهالی ربط داده، از ساکنان خواستند که به دوره زمستان آمادگی همه جانبه ببینند. چندین نفر روز 21 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی از نداشتن برق در خانه‌هایشان در بعضی از گوشه‌های دوشنبه و حصار و منطقه‌های دیگر جمهوری شکایت کرده، مقامات را برای حل نکردن آن در بیشتر از 30 سال اخیر تنقید نمودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2018 در مراسمی به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت، اما از آن به بعد هر سال در تاجیکستان محدودیت جاری می شود. صرف نظر از کمبود شدید برق در داخل، تاجیکستان هر سال برق صادرات را زیاد می کند و کشور اساساً به افغانستان و ازبکستان نیروی برق می فروشد. اتحاد اروپا اعلان کرد که برای بازسازی اوکراین 39 میلیارد دلار می‌دهد. رئیس کمیسیون اروپا روز 20 سپتامبر هنگامی بازدید از کیف درباره این قرض سخن گفت. اورسولا فون در لین گفت که اوکراین به سبب حمله بی‌رحمانه روسیه به پشتیبانی پیوسته اتحاد اروپا احتیاج دارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با اورسولا فون در لین گفت که نقشه کشورش برای پیروزی در جنگ روسیه در سال جاری به تصمیم‌های همپیمان‌های کشورش وابسته است. ولادیمیر زلنسکی افزود اوکراین قصد دارد از قرض اتحاد اروپا برای خریدن تجهیزات دفاع هوایی، نیروی برق و سلاح استفاده کند. ایران روز 21 سپتامبر کشته شدن یک فرمانده گروه حزب الله لبنان را در حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت به شدت محکوم کرد. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند، اما عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران هم پیمان حزب الله گفته است جمهوری اسلامی نقشه برای مستقیم ستاندن انتقام ندارد. به گزارش خبرگزاری اسناد، دیپلمات بلندپایه ایران گفته است حادثه مربوط به حزب الله است و قطعا در زمان مناسب واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. ارتش اسرائیل روز 20 سپتامبر اعلان کرد که در حمله هوایی در زاهیه جنوب پایتخت لبنان ابراهیم عقیل، شخص شماره دویم حزب الله، کشته شد. او یکی از 8 عضو شورای جهاد، نهاد عالی نظامی حزب الله لبنان، فرمانده عملیات ویژه این گروه و سرپرست دسته رضوان بود. آمریکا او را در رویخط شخصان تحت جستجو و تروریست ها جای داده، برای یافتن مکانش 7 میلیون دلار جایزه وعده کرده بود. وزارت تندرستی لبنان روز 21 سپتامبر خبر داد که در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت 31 نفر از جمله 7 زن و 3 کودک کشته شدند. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو در پیوند به تیرپرانی در شرکت والبریس، فروشگاه کلانترین اینترنتی روسیه که 2 کشته بر جای گذاشت، 30 نفر را به حبس گرفت. به اطلاع خبرگزاری های رسمی تاس و ریانوسی روسیه، در میان دستگیر شده ها یک ورزشکار محاربه های آمیخته از چچنستان نیز هست. تیرپرانی روز 18 سپتامبر در حال رخ داد که تاتیانا بکالچوک، بنیادگذار و مدیر کل والبریس، در مرحله جداشوی از همسرش قرار دارد. این زنی ثروتمندترین روسیه در پیام حادثه را کاری دست شوهرش و 2 مسئول سابق ناراضی شرکت دانست. ولادیسلاو بکالچوک، شوهر تاتیانا بکالچوک، خبر داد که او در میان بازداشت شدگان نیست و روز 20 سپتامبر در تلگرام گفت هنگام تیرپرانی برای حل بعضی از مسئله های کاری به اداره والبریس رفته، قربانی اغوا و حمله مسلحانه افراد ناشناس شد. مجله فوربس دارایی تاتیانا بکالچوک 48 ساله را زیاده از 4 میلیارد دلار حساب کرده است. مقامات لهستان یا پولشا وکیل سابق ثروتمند روس بوریس بریزوفسکی را دستگیر کردند. در این باره شبکه خصوصی رادیوی لهستان روز 20 سپتامبر خبر داد. منبع میگوید که بازداشت وکیل مدافع دادستان از او آناتولی بی نام برده است در دایره تحقیق حمله به مخالفان روس صورت گرفت. سخنگوی دادستانی لهستان بازداشت وکیل پیشینی بریزوفسکی را تصدیق کرد ولی شرح نداد. لهستان یک کشور عضو ناتو، در ماه‌های اخیر چند نفر را در پیوند به عمل‌های خرابکارانه در قلمرو خود بازداشت کرده است. در این کار روسیه را متهم می‌دانند. و جسد دو زاده ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تاجیکستان را که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شدند در زادگاهشان دفن کردند. یکی از آنها صادق قنبرو 36 ساله است. روز مرگ او را در سندها 18 ایول نوشتند. مقامات محلی هویت کشته شده دوم را فاش نکردند. شخصان آگاه از قضیه گفتند که هر دو از طرف روسیه می جنگیدند. حکومت ناحیه اشکاشم در مراجعت نامه در فیسبوک از ساکنان ناحیه و مهاجران خواست است که در جنگ های خارجی شرکت نکنند، اما از جنگ و کشور خاصی نام نبرده است. در تقریبا 3 سال اخیر صدها شهروند تاجیکستان که برخی همزمان شناسنامه روسیه دارند با راه های گوناگون به جنگ روسیه ضد اوکراین برده شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
جمعیت
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
این یک نمونه از ترکش دستگاه پیامرسان بیسیم یا پیجر در لبنان است. با صدای ترکش مرد روی فرش افتاده از درد داد میزند و از اطرافیان کمک میخواهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 17 سپتامبر در گوشه و کنار لبنان با ترکش پیجرها هزاران نفر زخمی شدند. حادثه بی‌سابقه که بیمارخانه های پایتخت لبنان بیرود را پر از زخمیان کرد. مقامات لبنان گفتند که اکثر زخمیان جنگجویان گروه حزب الله و پزشکان بودند که برای این گروه کار میکردند. پیجر همچون یک وسیله بی خطر تماس میان این گروه بوده است. ترکش پیجرها پس از نصف روزی حدود 1 ساعت دوام کرده است. حزب الله در بیانیه حادثه را کار دست اسرائیل نامید و گفت از اسرائیل قصاص خواهد گرفت. اسرائیل دست داشتنش در این حادثه را شرح نداده است. خبرگزاری های ایران نوشتند که مجتبی امانی سفیر ایران هم در ترکش پیجر زخمی شده است. مقامات لبنان اعلام کردند که 4000 نفر زخمی و 11 نفر در این حادثه کشته شده است. حالی نزدیک به 500 زخمی وزنین ارزیابی می شود. اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان از آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر سال گذشته همدیگر را مشکباران میکنند. پس از این حادثه ارتش اسرائیل برای یک جنگ احتمالی بزرگ آماده شده است. تا کنون اسرائیل و حزب الله با همدیگر با پهباد و مشک حمله میکردند. حالا خطر جنگ رویارو و ناامنی در خاور میانه بیشتر شده است. حزب الله یک گروه مسلح در لبنان است که از جانب ایران کمک میگیرد. این گروه دولت اسرائیل را قبول ندارد و 10 سال در حالت جنگ با این کشور قرار دارد. در 1 سال اخیر حزب الله اعلان کرد که با پشتیبانی از مردم فلسطین تا قطع شدن جنگ در غزه به اسرائیل حمله میکند.
شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامانه ozodi.org یا ozodi.tg.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درس‌های خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علارغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتب خانه را طالبان در افغانستان نمی گذارند به مکتب بروند. محمد ظاهری اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمی توانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت می خواهیم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها می خواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام می شود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت می کند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان، می گوید مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقاتی همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده، مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف، در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست بر رادیو آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادن.
ما یک پیشنهادی خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود. با این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشه، ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذاریم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی، نقشه های تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون حالت این مشکلی از باید می دهد.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیاده روبروست. سال گذشته به دلیل پرداختن توانستن اجاره پولی از بنای سابقش رانده شد.
شما قسمی که همه ساله می دیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحل سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشین افغانستان میداد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان و فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا می‌کند که بعد به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه‌ها میان ختم کرده‌های مکتب سامانیان تقسیم می‌شود.
کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست
آن دست بیگفتار نوشتم پخش کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلام یک سلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلام یک سلام من همین کافیست خواندنش هر رنگ است اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست فدای یک کلام یک سلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست
در حالی که ساکنان از دستنورس بودن قرضای ایپوتکا شکایت میکنند، رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید او روند کاهش یافتن درصد یا فایزی چنین نوی قرض را مشاهده کرده است، ولی برخی خواهشمندان دریافت این نمود قرض بر اساس تجربه اشان چیز دیگر میگویند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مهین بانو دولت و ساکنی دوشنبه از عمره آنهایست که تلاشویش برای دریافت قرض ایپوتکا که برای خرید منزل پیشمینی شده است به نتیجه موندند. او بر رادیوی آزادی گفت
سال 2015 یا 16 بود که میخواستم طریق ایپوتکا منزل استقامتی خریداری نمایم. وقتی که با بانک اسخطم راجعه کردم در اونجا طلبات اولشون این 0% پیش برداخت بود و بعدا چند نامگوی حجوات ها بود، مثلا بغیر از معلومات در برای مزد مهنت باز درآمد علاوگی بود، باز اینکه یک نفر از پیوندان باید که با تجارت مشغول باشد. همه خیل مثلا طلبات های داشتن که من نمیتوانستم که با بسته به طلبات بانک معلومات نامه پیشنهاد کنم. متاسفانه همین چی سبب شد که من نتوانستم که صاحب منزل استقامتی شوم در شهر دوشنبه.
در یکی از نمایندگی های بانک اسخطا در دوشنبه تصدیق نمودند که برای خواهشمندان قرض ایپوتکا 30% پیشپرداخت مبلغ قرض طلب کرده می شود. در این بانک قرض ایپوتکا 22% سالانه و مهلت آن تا 10 سال پیش بینی شده است. در برابر معلومات نامه درباره حجم معاش یکی از شرط های دیگری دریافت قرض ایپوتکا پیشنهاد سند منزل است. سند منزل می تواند از آن یکی از نزدیکان باشد. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان 7 آگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت فایز قرضای ایپوتکی حالا روند کاهش یابی دارند.
درست بعضن قرضها فایز قرضها شما قید کرده زیاد می شود، اگر که فایز به طوری اگر که میانه گیریم در دایره 20% باشد، یک اریفمتیکای عادی در 5 سال 20% می شود یک برابری قرض.
عبدالله اشروف خبرنگار و کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بانک‌ها با قرضای دراز مدتی از 15 تا 30 سال باید دسترسی داشته باشند تا توانند به مردم قرض ایپوتکا را به طور دسترس پیشنهاد نمایند.
برای آنه که قرضهای ایپوتکی برای قشرهای وسیع اهالی دسترس باشد، دو عامل اساسی وجود دارد. یکی اینکه بانک ها باید به قرضهای دراز مدت دسترسی داشته باشند، یعنی که قرضهایی که به مدت حداقل از 15 سال بالا، 15 20 25 تا 30 سال. ولی در کشورهای خارجی این گونه قرضها رو مثلا شرکت های عظیم سقورتا، شرکت های خصوصی نفقه مثلا این گونه مبلغ ها رو دارند که به مهلت دراز مدت میتوانند به بانک ها بدهند و آنها به حیث ایپوتک به مردم پیشنهاد کنند. در تاجیکستان این چیز نیست. غیر از این، یک عامل اساسی دیگر این است که مردم، آنهایی که قرض ایپوتکی میگیرند، باید یک کاری ثابت با معاش ثابت باشند. ولی طوری میدانیم درآمد اکثریت خانواده ها در تاجیکستان از مهاجرت است. مهاجران متاسفانه درآمد ثابت ندارند، یک روز هست یک روز نیست، وابسته به اینکه سیاستی مثلا کشورهای مهاجرپذیر مثل روسیه تغییر می شود، درآمد آنها می تواند کاملا از بین رود گاهو. بنابراین در این گونه شرایط بانک ها به این ریسک کلان نمی توانند برای مثلا مدت های 15 20 سال و 30 سال قرض بدهند و آن هم با فایزهای دسترس.
ساکنان همیشه شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور با توجه به درآمدی که دارند گران بوده، قابلیت خرید خانه را ندارند. ایپوتکا یک امکانی دریافت قرض و خرید منزل است، ولی در تاجیکستان سالهاست با دلیل گرانی درصد آن نیازمندان نمیتوانند با چنین قرض دسترسی پیدا کنند. پایین آوردن درصد قرضهای ایپوتکا در گذشته بارها از زبان ساکنان عادی و برخی نمایندگان پارلمان تاجیکستان صدا داده است، ولی نگرانی ها از دستنارس بودن آن همانا باقی مانده است و رئیس بانک ملی نیز دقیقاً پاسخ نداد که قرض خرید خانه یا ایپوتکا کی برای مردم آسان خواهد شد.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام و گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلومات که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان، گویا که در مرز تاجیکستان افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبان بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شوه و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریان است. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم بازنمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات را پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست دارن، میخواد نوع تعامل